بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل للفرج إمام الزمان من صلواتنا بفرميد. عرض ادب محضر سروران مکرم اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا الله من الطالبین بثاره مع امامنا المهدی. انشالله که امام شهدا رفتگان ذوی الحقوق پدر و مادر و از این مجالس بهرمند باشن. باز هم صلوات اینا بفرمایید. جمله ای رو در زیارت عاشورا میخوانیم که از ادعیه ایست که در دل زیارت عاشوراست. اما در زیارت عاشورا اگرچه یک زیارت نامه هست چند دعا داریم. دعا هم در مکتب اهل بیت و در نگاه اهل بیت فراتر از یک نیاز دنیایی حتی یک نیاز آخرتی است. گاهی دعا برای هدف گذاری برای یک جامعه است، برای یک کانونی مثل خانواده است. گاهی ممکنه شما سر سفره جلوی فرزندانتون دعا کنید که خدایا به ما توفیق شکرگزاری این نعمت رو بده. یه جوری دارید به فرزندت میگی که بعد از قضا ما شکر کنیم. صدا بمه، برای همین فاصله میدم. خدا یه کاری کن ما آدمای مثلا منظمی باشیم، یه جوری یک القایی بدون اینکه مستقیما با سرزنش بخوایم مطلبی رو بگیم. گاهی این چنینه هدف گذاری دعا، این که میفرماد که مثلا اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حالا بهترم صلوات بفرستید، بلندترم صلوات بفرستید، خوب میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و اجعل برج و مماتی ممات در ادامه. یا اینکه ایرزقنی طلب ثارکم مع امام منصور ایثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین اللهم ارزقنی شفاعت الحسین. اینا همه دعاست و در دل این زیارت قدسیه و واقعا به هر کدومشون از یه جهتی میشه خیلی خوب پرداخت. ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتکم. الزمان همشون هم به اللهم شروع نشدن. خدا اینو آخرین زیارت من قرار نده. علیکم انی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و انا منم نبودم در هر شب و روزی بر تو سلام. اینا بسیاریش جنبه دعایی داره. یکی از اون دعاهایی که ما در دل زیاد عاشورا میخوانیم اینه که فاسأل الله الذی اکرمنی. من مشکلی ندارم، صدا بمه. نه میدونم اینو بلدم، ولی وقتی صدا بمه من هرچی دهنمو من نزدیکتر کنم بیشتر حجم خیلی بالاست، چون با اون که میشنوم تنظیم میکنم. خدا خیرتون بده، یه ذره سر در میاریم. عرضه میکنیم که فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم. درستش اینه که شما اینجا بشنوید، چون منم اینجا دارم میشنوم، حالا دیگه از اونجا و اینجا شاید خیلی نشه درست قضاوتش کرد. فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اوليائكم ورزقن البراءه من اعدائكم. تا اینجاش هنوز دعا نکردیم. از خدایی که کرامت شما و دوستانتون و رزق براءت از دشمنانتون رو. حالا جالبه که اینجا میگه رزق براءت، یعنی براءت هم هر کسی درست درک نمیکنه، چه براءت از دشمنان اون روز اهل بیت، چه براءت از دشمنان امروز اهل بیت. یه ظاهرا یه قدرش باید از اون بالا به آدما داده بشه. فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اوليائكم ورزقن البراءه من اعدائكم ان يجعلني معكم في الدنيا والاخره. در اصل داریم میگیم فاسأل الله ان يجعلني معكم في الدنيا والاخره. برای معیت در دنیا و آخرت با این خانواده ظاهرا ما نیاز داریم به شناختشون و شناخت دوستانشون و رزق براءت از دشمنانشون، چون اینا رو با هم آورده، یه تلازمی باید باشه. فاسأل الله الذي اكرمني بما کرامت شناخت امام حسین، کرامت شناخت دوستان، رزق براءت از دشمنان. حالا چی میخوای اینا رو داشته باشی؟ ان يجعلني معكم في الدنيا والاخره. دنیا و آخرت میخوایم با شما باشه. با این حساب ما باید یکی از برنامه هامون شناختشون باشه و براءت از دشمنانشون باشه تا بتونیم معیت در دنیا و آخرت داشته باشیم. خب وقتی در مورد دوستان اهل بیت، معرفت اولیا اهل بیت هم گفتگو میکنیم، معمولا در مورد کربلا ذهن ها هم منصرف میشه به شهدای کربلا. درستم هست، خود سید الشهدا فرمود من با وفاتر از اینا سراغ ندارم. امام هم تعارف نمی کنه. امام نظری داره به طول تاریخ، نظری داره لااقل به این دوره قبل از خودش. با وفاتر از اینها سراغ ندارم. کربلایی که مصیبتم ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلامه، خب یه دم اینجور بیستن قطعا با وفاترینن. اما یه بخشی از یاران همین زن و بچه اسیری هستن که این ایام در بند اسارتن و وظیفه‌شون هم کمتر از شهدا نبود، چون گاهی وظیفه تبیینی سخت‌تر از وظیفه شهادت و جنگ نظامی میشه. شما تا بخوای شبهه‌ای رو که امروز یه دفعه تو فضای مجازی آمده و از دو نیمه شب در یک برنامه شبکه اجتماعی این شبه توضیح شده، نه ساعتش ساعت درستیه، نه تو میدونی اینا به کیا رسیده، کدوم نوجوان در کدام محل ذهنش مشغول این شبه هست، که این شبه هم خودش جدیده. شما تو این جنگ چی کار میتونی بکنی؟ دقیقا دسترسی کجا وجود داره؟ اگر ما برای جسم بچه هامون یک اورژانسی تعریف کردیم که دو نیمه شب زنگ بزنیم میاد، یه روبم دیر کنه شاید بتونیم بهش اعتراض کنیم، این اورژانس کجاست که بخواد انقدر سری پاسخگو باشه که این از دو نیمه شب که این شبه رو دید تا هفته صبح نسبت به امیرالمومنین متزلزل نشه، نسبت به نماز، نسبت به حجاب، نسبت به هرچی که جز اعتقادات. ای اورژانس دقیقا کیه؟ منم، شمایی، پدر دفتر پاسخگوی مسائل اعتقادی و شرعیه، بعد اون ساعت پاسخگو هم چجوریه؟ یه ذره کار پیچیده میشه. برای همین در زیارت امام رضا میخوانیم که لعن الله من قتلکم بالایدی والالسن، دو دست شما اهل بیت رو کشتن، بعضی با دست، بعضی با زبان. اصلا مگر کسی با امام رضا جنگ یدی کرده؟ نه، هرچه بوده جنگ تبیینی و لسانی بوده. اصلا کسی با امام جواد، با امام صادق، با امام هادی جنگ یدی کرده؟ با موسی بن جعفر جنگ یدی نکردن. یا اون که در جامعه کبیره میخوانیم که و جاهدتم فی الله حق جهاده، همه تون جهاد کردید. چقدر این عنوان این کتاب حضرت آقا جالبه، همرزمان حسین. همرزمان حسین، امام باقر هم همرزم امام حسینه، امام موسی بن جعفر هم همرزم امام حسینه، امام زمان هم همرزم امام حسینه. مدلش عوض شده ولی پیکار دشمن همونه. لعن الله من قتلکم بالایدی والالسون. اهل بیتم تأکید داشتن به این مدل نبرد. تا دعبل بر امام رضا وارد میشه، امام رضا میفرماید که مرحبا بناصرنا بیدهی ولسانه. امروزیش این میشه که من برم بیشتر کتاب بخونم، بیشتر مقاله بخونم، بیشتر تو مجازی رصد کنم، مسائل رو بررسی کنم، یه قدری از اون فضای رفاقتی و بازی هایی که تو مجازی هست، اون مثلا سایت تبلیغ غذاست، این پیج تبلیغ خودروه، اون کانال تبلیغ جاهای دیدنی اطراف فلان شهره، خیلی هم خوبه، خیلی خوبه، اما فکر کنم نوبت به اینا نرسه تو این شرایط. برای کسی که دغدغه منده نوبت نرسه، برای کسی که میخواد پاسخگو باشه، بخواد تو این جنگ نظامی، در این جنگ یدی یه کاری بکنه. امروز اگر میگفتن ثبت نام سوریه است، بیایید بپیوندید به شهید حاج قاسم سلیمانی، ما دوست داشتیم بریم دیگه. شاید یه 24 ساعتی، 48 ساعتی، شاید یک هفته‌ای هم میگفتن آقا منطقه عملیاتیه، موبایل دارم نبرید. احیانا 4 تا شماره هم از فلان فرمانده سپاه قدس ممکنه داشته باشی، مثلا میگم اصلا موبایلتو نبر، این موبایل بیفته دست داعش داستان میشه، بی خیال شو. خیلی خوب، قرار شد ما یه هفته تو منطقه عملیاتی مثلا ادلب گوشی‌ها رو بذاریم کنار. الان تو طول روز قراره یه ساعت دو ساعت از این گوشی که دست ماست برای این جنگ لسانی، جنگی که بر ذهنها که میشه به تعبیر این چند ساله اخیر دغدغه‌مندانه و ریزبینانه رهبری جهاد تبیین صورت بگیره. ما هر چقدر متوجه اهمیت جهاد تبیین باشیم، تازه متوجه میشیم از زینب و اسرا چیکار کردن. ورق رو برگردوندند در کوفه و شام. شوخی نبود که زن و بچه عزادار سر بریده جلوی چشمش باشه، گرسنه و تشنه باشه، خسته باشه. 28 رجب از خانه هاشون خارج شدن، یه جوری آواره بودن، آمدن مکه، بعد اومدن عراق. 5 ماه تا خود عاشورا حدودن زمان برده. 28 رجب، رجب که هیچی، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه، عاشورا. از عاشورا دوباره داغدار، بیا برو کوفه، بعد برو شام، همرم فاتحانه برگردی. خب اینا یارای امام حسینن دیگه. و هر چقدر ما متوجه عظمت این کاروان اسرا و کاری که کردن باشیم، امروز میتونیم در دفاع لسانی از دین موفق باشیم، اونی که امروز لازمه. حالا ممکنه مدلاش فرق بکنه، برای معلم یه جوره، برای اون برادری که میخواد به خواهر کوچیکترش حجاب رو یاد بده یه جوره، برای منبری یه جوره، برای مأموری هم که بهش گفتن شما اینجا بیست تذکر بده یه جوره، اما برای همه است. این که فرمود فوری و قطعیه. اومد جلو جمع به زین العابدین گفت که الحمدلله الذی افضحکم و امکن الامیر علیکم. شکر خدایی که شما رو مفتزه کرد و امیر یزید رو بر شما مسلط کرد. خب زین العابدین چجوری باید بهش بگه؟ فرمود هل قرأت هذه الآیه؟ انما غنمتم من شیء فإن و بال خواندم. هل قرأت هذه الآیه و آت ذل قربا حق؟ بله خواندم. هل قرأت هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت؟ بله خواندم. چند تا از آیات ولایت رو خوندم. یادم گره ذهنی داشت، یادم که اومد اینجوری دشنام داد جسارت کرد، مشکلش این نبود که با یه زوری بخواد قانع بشه، گره ذهنی داشت، بهش چیز دیگه گفته بودن رسانه های معاویه و بعد رسانه های یزید چیز دیگه بهش گفته بودن. امام وقتی چند بار آیه ها رو خوند، چند تا از آیات رو خوند، خود اونم فهمید چی شد. گفت چقدر خوب قرآن میخونید. گفته بودن شما خارجی هستید. تموم شد. دروغ اون طرف در اومد. که حالا بعد امام جمله هایی داره که دیگه شاید بیشتر به روزه بخوره. ما این خانواده ای هستیم که این آیات میفرماد و تو میگی یزید ما رو مفتزه کرد. اون مردی که وارد مدینه شد از شام و به امام حسن مجتبی جسارت کرد، هر چی تونست جسارت کرد، گفت حسن ابن علی شما هستید؟ امام حسن فرمود بله. شروع کرد دشنام دادن. امام حسن تو حرفش هم نپرید. ایها الشیخ اظنک غریبا، پیر مرد فکر کنم اینجا کسی رو نداشته باشی، نشناسی محیط رو. ان کنت جوعان اشبعناک، گرسنه ما بهت غذا میدیم. ان کنت عطشان نرویناک، اگر تشنه ما بهت آب میرسونیم. ان کنت عریان کسوناک، لباس نداری مسافری ما بهت لباس میدیم. اذا استرشدتنا ارشدناک، راهی رو بلد نیستی ما راه نشونت میدیم. جا خورد، آقا ما اومده بودیم دعوا درست کنیم، تو یه چیز بگی من یه چیز بگم، بعد من صدام بره بالا، یخه بشیم، چرا اینجوری؟ بعد ما مثلا دستشو گرفت برد خونه، مهمونش کرد، روز آخر بغض کرد، گفت آقا من موقعی که وارد مدینه شدم بدترین دشمنانم بودی، رسانه های فارسی زبان معاویه چیز دیگه گفته بودن. ما فکر کنیم معاویه دلش سوخته داره اطلاعات میده به ما، نگو اون خواسته شما رو خراب کنه. ما هم گوشمون به دهن معاویه بود، الان ما هم دیدیم این چیز دیگه هست اصلا. کاش از اولش تحقیق میکردم. و اساسا این که قرآن میفرماد ان تقوموا لله مثنا و فرادا، یا تعابیری که در مورد جهاد داره، هم جهاد نظامیه، جهادتون فی الله حق جهاده، همشون جهاد کرد، هم جهاد لسانیه. خود سید الشهدا از جنگ ترسی نداره، شهادت افتخارشونه، کرامتون از شهاده، اما اول حجت رو لسانی باید تموم کنه، بیش از 10 خطبه بخونه، تا جایی که میشه باشون صحبت کنه، تا تو گودال نصیحت کنه، بگن حتی بالغ فی النصیحه، با چقدر نصیحت میکنه، بتونه با علی اصغرش آدم بکشونه، با حلم ناصرش آدم بکشونه و کشوند. اون طرف هم باز داره لسانی امام حسین رو میزنه ها، اون طرف هم اول با شمشیر نیومد جلو. یه دسته ای که تو زیاد عاشورا لعن میشن و ما تقریبا باشون کار نداریم و کربلا رو متأثر از اونها نمیبینیم، لعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم، خدا لعنت کنه کسانی که شما رو از مقامتون دفع کردن، دور کردن، راندن. آه شما یه چیز دیگه بودید، اینا یه چیز دیگه گفتن. و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، شما را از مرتبه ای که خدا براتون قرار داد پایین تر آوردن. به قول استاد میر باقری فرمود قلات بدن ولی مقصرین هم دارن کمکاری میکنن، نه به اونی که میگه علی خداست، نه به اونی که علی رو یه آدم معمولی همینجوری. بابا اینی که تو گفتی که امام جماعت محل ما هم داره، خدا حفظ کنه همه امام جماعت رو، اما داریم در مورد امیر المؤمنین حرف میزنیم. البته که ولا یبلغ من المدح کنهکم، به قول جامعه نمیشه شما رو شناخت، و من القدر وصفکم، اصلا کسی دستش به اونجا نمیرسه، ولی خب انقدر هم دم دستی نباید تعریف بشه، قولای قرائتی میگفت گاهی شناخت ما از امام مثل اینه که به یک کودکی بگن که پدر کیست، کودک بگه که پدر کسی است که پفک میخرد. راست گفته، راست گفته، پدر پفک میخرد. اما آیا وظیفش پفکه؟ نه. آیا چیز پروتئینی ویتامینی نمیخره با دغدغه؟ یک کیلو گوشت رو میگیره اونقدر، یه برنج میخره اونقدر که این بدن جون بگیره. حالا پفک هم نمیخرید خیلی مهم نبود، ولی خب عالم کودک دیگه، میگه پفک. بعدی بچه بزرگ میشه، دانشجو میشه، میبینه باباش جون کنده، پول ترم دانشگاهشو داده، پول کرایه‌شو داده، پول اینترنتشو داده، پول لپتاپشو داده، خودش لباس درست حسابی برای خودش نمیگیره، ولی برای بچه هر 6 ماه یه بار یه چیزی شارژ میکنه. میگه بالاخره این جوان تو اجتماع دیده میشه. بعدی بچه فکر میکنه پیش خودش، میگه عجب اشتباهی کردیم، ما گفتیم پدر پفک میخره، و احیانا این شرمندگی برای ما تو قیامت ایجاد بشه. ما علی رو چجوری شناختیم؟ ما سید الشهدا رو چجوری شناختیم؟ اساسا خود کربلا هم متأثر از یک جنگ شناختیه، و الا نباید 72 نفر می اومد، و الا نباید حتی بنی هاشم هم پشتیبانی نمی کرد، مردان رزمندشون نمی اومدن. اصلا بحث ما عمر سعدی ها نیستن، خوبان جامعه اون روز نیومدن، حرکت رو نشناختن. بعدها هم که می گفتن بر بدن بزنی ثواب می بری، کلون یتقرب الی الله بدمک، به قول امام حسن. حسین جان همه میخوام با خون تو به خدا نزدیک بشن. خب این فکریه، اینا رو ساختن، اینا رو آماده کردن. هم طرف مقابل هم طرف دوست درگیر جنگ فکریه. وسط کربلا، وسط کربلا سید الشهدا سخنرانی میکنه. هنوز هم بلکه گره از ذهن کسی وا بشه، نه که بیاد طرف ما، هدایت بشه، عوض بشه. بذل مهجته فیک، زیارت اربعین، بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، از گمراهی نجات بده. و این دقیقاً چیزی بود که در دوره اسارت خیلی خوب خودشو نشون داد، چون شما در دوره تا عاشورا یه مقداری از جهت خبری غلبه با جنگ یدیه، کشت و زد. و الان به ما بگن زیاد عاشورا میگیم لعن الله و شمرا آل ابی سفیان آل زیاد آل مروان، درست هم هستا، لعن میکنیم، کسی ممکن نمیتونه بشه، ظلم کردن. اما دیگه ازالت کم هم مراتب کم اللتی رتب کم الله فیرا خیلی نمیبینیم، و این امروز ما رو با چالش مواجه میکنه. در دوره‌ای که در عافیت هستیم، الحمدلله، در امنیتی که امام شهدا برای ما به ارمغان آوردن، با تمام مشکلات، جنگ نظامی فعلا من ایرانی ندارم، اما کسی تضمین میده دشمن همچنان اهل بیت را ازالت کم هم مراتب کم نمی کند؟ دوستان اهل بیت را، حرکت و جریان‌های همسوی با تفکر اهل بیت را تضعیف نمی کند و کفر رو بزک نمی کند، کسی تضمین میده؟ جنگ فکری وجود داره. اتفاقا اگر قرار باشه امروز ما به یکی از این دو گروه کربلا تأسی کنیم، اسران شهدا محترمن، خاک پاشونم نمیشه، روزه هاشونم خوندیم، سینم زدیم، گریم کردیم. اما الان اون همزاد پنداری که من و شما میتونیم داشته باشیم با شهدا خیلی نیستش، چون عرصه پیکار نظامی نیست. شاید برای دفاع مقدس و بزرگترها بوده، شاید برای بچهای مدافع حرم بوده، شاید الان برای مرزداری که میخواد امنیت سر مرز پاکستان حفظ کنه باشد، ولی الان من وسط شهرم، مدرسه میرم، دانشگاه میرم، محل کار میرم، مجازی هستم، با خانواده‌ام ارتباط دارم، همسایه‌ام دارم، شبهه وجود دارد، سوال وجود دارد، عدم شناخت وجود دارد. باید کدام الگوی کربلا رو دید؟ اسرای کربلا تو چه شرایطی صحبت کردن؟ الان یک کلیپ سر بریدن سوریه یا عراق برای من شما بیارن، ما دلشو نداریم نگاه کنیم. مثلا یا آجا اصلا مسیحیه، باشه با من آدمم، من آدمم، نمیتونم نگاه کنم. کجا خطبه خوندن؟ شامی که حالا باید در مورد شام حرف بزنیم، ببینیم اصلا شام چی بوده. تا خود شام درست معرفی نشه، عظمت کار زینب کبری سلام الله علیها مشخص نمیشه. تو این شرایط خطبه ها خوندن، بعد تعابیر چقدر دقیق. آقا یبن الطلقاء، ای فرزند آزاد شده، بردش به یک اتفاق تاریخی بیش از 50 سال قبل. پدر بزرگ من که پیغمبر بود، پدر بزرگ کافر تو ابو سفیان رو دست نبست، تو شهران نگردوند، فرمود اذهبوا انتم الطلقاء، حالا فعلا برید تا بعدن. بعد تو با نوه پدر بزرگی که پیغمبر خدا بود و تو نوه اون کافری، داری چجوری برخورد میکنی؟ چجوری دو کلمه ای از زینب سلام الله علیها یزید هم پیش خودش هم پیش اطرافیانش خورد کرد؟ و باید اینجور میشد، ابتدایی که وارد بشن اصلا محل نظر حضرت زینب که اونا بگن من هی المتنکره، این چرا همه کرنش میکنن، همه لبخند میزنن تو این کاخ استکباری من، این چرا تحویل نمیگیره اصلا؟ این لبخندش و کم آوردنش و سازگاریش برای داخل جامعه ایمانیه، برای ملت امام حسین، داد و فریادش برای بیرونه. زین العابدین میگه گفتم عمه جان چرا نمازتون نشسته شده نماز شبتون، و فی بعض المنازل، در بعضی از منازل نماز شبشون نشسته شد، بعضی از منازل نماز شبش نشسته شده بود. امام به نظر میاد در مقام بیان دیگه، یعنی اگر نماز واجبی اینجوری میشد میگفت، اگر نماز شب هم کاستی دیگری داشت میگفت. در بعضی از منازل نماز شب یه خانم 56 ساله داغدار، مادر شهید، نشسته شده. ای نماز شب خون بی بی جان، ما نماز شب هم بخونیم نماز شب نخونیم، اگه تو نماز شب خونی. بعد فرمود که لشدت الجوع و الضعف، هم خیلی گرسنه‌ام هم خیلی خستم. بعد فرمود که 3 روز قرص نانم رو به این بچه ها دادم، رحماء بینهم اشداء علی الکفار میشه. اتفاقا برعکسش هم صادقه دیگه، اینایی که داد فریاد میکنن برای دوست، اتفاقا پیش دشمن تا بناگوش نیششون باز میشه، چون اصلا انگار اینجوریه نمیشه هر دو طرف بخندی، یا نمیشه هر دو طرف جدی باشی، نمیدونم، انگار یه فرمیه که باید اینجور برعکس باشه. با دوست بله قرص نان میبخشه، با دشمن سلام نمیکنه تو کاخ یزید، با کلمه کلمه نقطه زنی میکنه، با کلمه کلمه نقطه زنی میکنه. بعد خود زین، این عبارات خیلی عبارات دقیقیه ها، آدم یه ذره اینا رو مطالعه میکنه. امام سجاد وقتی داره خطبه خوانی میکنه، یه کتابی هست آقا داره به نام آفتاب در مساف، مجموع سخنرانی آس در مورد محرم و عاشورا و اسارت، بودن چاپ قدیمی شاید مثلا نزدیک 1000 صفحه بود، الان جدیدتر یه مده خلاصش کردن. آقا اونجا می فرماد که زینب کبری برای کسانی صحبت نمی کرد که با حب علی بزرگ شده بودند و نشسته بودند تا سخنان او را گوش بدهند. زینب کبری برای کسانی صحبت می کرد که با بغض علی بزرگ شده بودند و هر آینه می خواستند مجلس را به هم بریزند. الان من هنری نمی کنم، من مطلب درست بگم انشالله پیش از زهرا مدیون نمیشم و قبول کنن، بگن شیخ منبرت خوب بود، در جمع محبین کسی مجلس به هم نمیریزه، در جمع محبین کسی بی احترامی به نه طلبه نه روزخون نه مجلس امام حسین میکنه، این مجلس پیش میره. نهایتا من بخوام مطلب درست بگم، این دیگه نهایت تلاش منه. زینب کبرا ادامه، زینب کبرا برای کسانی صحبت میکرد که با بغض علی بزرگ شده بودند و هر آینه میخواستن مجلس را به هم بریزن. این الان مثلا چراغ روشن خاموش شد، شما آستون یه ذره پرت میشه، مثلا دوستان دارن زحمت میکشن که فضا رو مثلا یا نور رو بیشتر کنن یا کمتر کنن. اصلا زین العابدین داشت سخنرانی میکرد، وسط سخنرانی زین العابدین یزید کم آورده بود دیگه، گفت حالا مؤذن بره اذان بگه، رسما مجلس رو به هم میریخت. منبری زین العابدین وسط کاخ یزید، اصلا سخنرانی اونجا بوی خونش رو میداد. بعد با چی داره میزنه؟ با یه چیزی که مال زین العابدینه. اذان مال کیه؟ مال امام دیگه، مال دینه، مال خداست، مال نمازه. و گفت اینی که تو اذان اسمشو میاری پدر بزرگ تو یا پدر بزرگ منه؟ زور داره با یه برند دینی که به ولایت منصوبه، و ما نودیه بشه یا مثل ما نودیه بالولایه و اجعل صلاتنا بهی مقبول، اصلا نماز با امام بالا میره، تو داری روبروی امام میستی؟ زور داره. بعد خطیب رو فرستاد بالای منبر. زین العابدین اول به خطیب فرمود اشتریت رضا المخلوق بسخط الخالق، حواست هست چیکار میکنی خطیب؟ برای رضایت مخلوق داری خالق رو از خودت ناراضی میکنی؟ بعد امام سجاد به یزید میگه اجازه میدی من هم از خدا بگم و برم بالای این منبر؟ نه اعواد. خیلی عجیبه، تو خطبه میگه آقا الان من چیزی گفتم دیگه، روشن خاموش نکنید، تو خطبه میگه بالای این چوب ها. آقا خب بالاخره یه اسمی داره دیگه، در عربی یه صندلیه یا یه چیزی هست دیگه. زین العابدین میگه برم بالا چوب سخنرانی کنم، چون وقتی منبری در خدمت تواقیت زمان بود و در مسیر رسول اکرم و تفکر او نبود میشه چوب. و همین صراحت این منبرها رو پدر بزرگای ما میبوسیدن، احترام میکردن، بازی بازی نمیذاشن کسی بشینه اینجا مثلا الان یه عکس هم بندازه، واه یکی میخواد حدیث پیغمبر بگه اینجا، یه جوری تعظیم و تکریم و تمجید میشد. بزرگتره ما اینجوری بودن. بعضی پیرزن ها مثلا من یادمه بعضی حسینی ها مثلا پیرزن میستاد آقایون همه برن خلوت بشه، بیاد این دسته منبر رو، این چوب منبر رو اینجا رو یه مقدار تبرک بگیره بره. و اینا چیکار میکردن؟ اما اینجا حدیث پیغمبر گفته شده، اینجا با طاغوت مبارزه شده، محراب، محل حرب. مثلا خود نمازه رو که خیلی ها میخوندن، کجا جنگه؟ کجا جنگه؟ منبرار هم خیلی ها میرفتن، کجا جنگه؟ اسلام که به مأذنه ها سینه چاک داشت، اوه اینقدر بودن اذان خوشگل میگفتن، اسلام که به مأذنه ها سینه چاک داشت اما میان معرکه ها سینه زن نداشت. دندان او شکست ولی هیچ کس جزو از بحر کفر پاسخ دندان شکن نداشت، از بحر کفر پاسخ دندان شکن نداشت. اجازه میدی برم بالا این چوبا حرف بزنم؟ ای جانم، ای جانم، که بلدی چجوری بگی یزید نه خودت نه تشکیلاتت نه حتی منبری که در خدمت تفکر رسول الله باشه هیچی نیستید، هیچی نیستید. و اینا فقط چند کلمه از خطبه زینب کبرا سلام الله علیها تو شام بود. این جنگ فکری و شناختی که زین العابدین و زینب کبرا پیش گرفتن و دست پرم برگشتن، دست پرم برگشتن. یزیدی که توبه نکرده، یزیدی که عوض نشده، یزیدی که حاضر نیست حکومت رو تحویل بده، فقط بابت اینکه قدری در افکار عمومی کمتر زیر سوال بره بگه من چند امتیاز حاضرم به شما بدم، یه بخشی از اموال غارتی برگرده، ملاقات با سرها رو مهیا کنن، جاشون رو از خرابه تغییر بدن و با یه مرد امین خانواده رو برگردونن مدینه. چرا یزید عوض شد؟ نه، میخواد بگه مثلا من نبودم، مثلا جایزه عمر سعد رو نمیدن، مثلا من نبودم. ابن زیاد بگه من نبودم. چرا؟ چون زینب کبری خوب ایستاد. خدا توفیق بده ما هم اهل جهاد طبیعی باشیم در روزگار خودمون و هر عرصه‌ای هم که لازم بشه اهل جهاد نظامی باشیم. یک صلوات عنایت بفرمایید.